بسم الله الرحمن الرحيم
وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، همان گونه که مستحضرین خودتون میدونید، امشب قدر بودن، یعنی قدر بودن امشب احتمالش قوی تر از دو قدر دیگر است. ببینید، امشب از همه چیز باید بزنیم به دعا بپردازیم، دعا بکنیم و بخواییم از فضل پروردگار شیطان ناامیدمون نکنه. بنده در مورد استجابت توضیحات زیاد در گذشته به شما دادم، دیگه همه رو میدونید. و امشب قول داده بودم که در مورد مختصری از عرفان امیر المومنین سلام الله علیه صحبت کنیم و بحثی هم داشتیم که به عنوان عرفان اسلام و عرفان مسلمین گمان نمی کنم زمانمون گنجایشم بحثو داشته باشد. حالا اجمالاً، حالا هرچی که برسیم خدمت شما عرض می کنم که میگم خدمتتون تا اونجا که برسیم. اولا اینا قطره هایست از دریا، دو تا فضیلت، یعنی دو قطره از دریای فضائل امیر المومنین سلام الله علیه امشب میگم و انشاءالله از برکاتش بهره میبریم. فضیلت اول، یعنی این که دارم عرض میکنم، بازم تکرار میکنم، دو قطره از دریا. فضیلت اول در سنن ترمذیه. سنن ترمذی یکی از صحاح سته برادران اهل سنت است که البته اینجا یک اشاره میکنم به چیزی که بدونید این حدیث حتما در صحاح سته است از دیدگاه اهل سنت. در اونجا می نویسد که پیغمبر اکرم علیه و علی آله السلام در جمعی از اصحاب، در کنار جمعی از اصحاب، در فاصله مختصری از اصحاب با امیر المومنین علی علیه السلام آهسته سخن می گفتن. این در سنن ترمذی. بله، خدمت شما عرض شود، جالب این است که حدیث که تمام میشه ترمذی می نویسد و هاذا حدیث حسن، این حدیث زیبایی است. حسن البته از لحاظ علم درایه یه نام مثبتیه. و اون این است که پیغمبر اکرم با امیر المومنین علیه السلام آهسته صحبت میکردن، بعد یه عده ناراحت شدن. من کی بودن اینو؟ من چه میدونم؟ ناراحت شدن. بالاخره این بدونید و آگاه باشید، در حدیث داریم کل ذی نعمت محسود، هر صاحب نعمتی مورد حسد قرار میگیرد. شما اینو بدونید، هر صاحب نعمتی دیگه امیرالمومنین مورد حسد قرار نگیرد اون وقت، با این عظمت که پیغمبر اکرم آقای پیامبران بایستد و با او خصوصی صحبت کند. که ناراحت شدن یه حرفی زدن که به گوش مبارک پیغمبر رسید و اون این بود که دقت بفرمید، گفتن طال، یعنی طولانی شد. چه طولانی شد؟ طال من تجا بهی ابن عمه، پیغمبر با پسر عمش طولانی نجوا کرد. چه اینقدر نجوا میکنه آخه؟ عجب. پیغمبر شنید، محل شاهد اینجاست که الحمدلله این حدیث دست نخورده، همینطور مونده که آمد در جمع اصحاب استاد فرمود که شنیدم که گفتید من با علی طولانی نجوا کردم، ولی یه چیزی را نمیدونید. و اون چیه؟ فرمود من تجیتهو، من با علی نجوا نکردم، ولکن الله نجوا، خدا بود با او نجوا میکرد. ببینید یک فضیلت عجیب غریب الحمدلله قرنها دست نخورده مونده. پس مدرکشم گفتم چیه؟ سنن ترمذی. باز یک قطره از دریا، قطره دوم را بگم براتون. قطره دوم عرض می شود که یک عالمی هست به نام حاکم نیشابوری. آقا ایشون در بین علمای سنت بسیار احترام دارد، شاید احترام درجه اول داره. حالا من بخوام شرح حال حاکم را به شما بگم، چون من به حالاتش نگاه کردم، خیلی دوست داشتم، از جوانی به کتب او نگاه کردم و بخوام بگم دیگه هیچ موضوع دست ما میرسه، صحبت تمام، به چیزای دیگه نمیرسیم. فقط اجمالا به شما بگم که دو کتاب بزرگ اهل سنت که به نام صحیح بخاری و صحیح مسلم است، اینا دو تا کتاب اول اهل سنته، ایشون برای آب مستدرک نوشته، یعنی سه جلد زخیم به نام المستدرک و علی الصحیحین. یعنی چی؟ یعنی چیزایی که مسلم و بخاری نیاوردند ایشون آورده. این آدم کتابی داره به نام معرفت علوم الحدیث، کتاب عظیم القدریه. عزیزان این کتاب با 6-7 نسخه شاید مقابله شده و در هند چاپ شده، کتاب نفیسیه. گوش بدید، در اونجا یک حدیثی را حاکم نیشابوری اختیار کرده، میگوید این حدیث از دیدگاه من حدیث معتبری است. و اون چیه؟ شنیدنیه. حاکم نیشابوری همه قبولش دارد. در کجا گفتم؟ در کتاب معرفت علوم الحدیث، و اونجا این حدیث رو شاخص کرده، مثل خورشید این میتابد، میدرخشد، میگه این حدیث مورد قبول منه. اون چیه؟ پیغمبر اکرم میگه اتانی ملکون، این حدیث اینه، فرشته به سوی من آمد، فقال یا محمد، الله صلی الله علیه و آله، عجب. از جانب پیغمبر خطاب آورده، کارت دارم یا رسول الله، بگو. گفت خدا میگوید سل. سل یعنی چی؟ همه تون اهل قرآن این دیگه. سل مخفف اسأله، یعنی بپرس. سل من ارسلنا قبلك من رسولنا، قبلك من رسولنا علاما بعثو. خدا از تو سوال میکند، خدا از تو درخواست میکند یا رسول الله. خدا میگه بپرس پیامبرانی که قبل از تو مبعوث شدن بر چه اساسی مبعوث شدن و به چه شرطی مبعوث شدن. قلتو علاما بعثو، چون که خدا بهش دستور داده که بپرس دیگه، اولش سله بپرس، از من بپرس. خدایا چشم از تو میپرسم. پیغمبر گفت خدایا میپرسم از تو علاما بعثو. خب این پیامبران قبل از پیغمبر اکرم به چه شرطی مبعوث شدن؟ جواب آمد علا ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب، به شرط قبول ولایت تو و ولایت علی ابن ابی طالب. آقا جون پیامبران حتی به شرط قبول ولایت مبعوث شده، ما نمیگیم اینا را. اینو بگه نگاه کن در کتب بزرگان در اهل سنت همه جا هست. اینا حرفای جهانیه در عالم حدیث، چیزی نیست که ما یک گوشه فقط جمع بشیم با هم بگیم. به هر حال این دو قطره از فضیلت های امیر المؤمنین علیه السلام علیه و علی آله السلام. اما از عرفان امیر المؤمنین به شما بگم آقایون عزیزان خواهران، توجه کنید که سخنان امیر المؤمنین منحصره در نهج البلاغه نیست. نهج البلاغه را سید رضی انتخاب کرده از سخنان حضرت و نوشته، و چه خدمتی کرده. خدا رو ششاد کنیم سید بزرگوار رو، چه زحمتی کشیده. یعنی نهج البلاغه برگزیده است از سخنان امیرالمومنین علیه السلام. اما حالا ما وقتمون تنگه، من این قسمت عرفان امیرالمومنین رو فقط از نهج البلاغه میگم، براتون در جای دیگه هم هست. البته این بحثای بوده که بنده خدمت دوستان گفتم 20 سال پیش این بحثا رو بنده انجام دادم. الحمدلله ان شاء الله دعا کنید داره پیاده میشه، چاپ بشه. یه بحث بزرگ است این بحث، که ببینید هر کس از راه میرسه میگه عرفان اسلامی، با این خطرناکه. دقت بفرمید، بنده اینا را گفتم 20 سال پیش و انشالله پیاده میشه. آقا جون ببین یه وقت میگی که نقاشی اسلامی، همه میدونن که تو مقصودت این نیست که نقاشی بر اساس یک روایت حدیث کشیده شده، یعنی نقاشی دوران اسلامی، معماری اسلامی، یعنی معماری دوران اسلامی. اما وقتی بگی عرفان اسلامی فرق میکنه، چون نقاشی نقاشیه. دقت کردید؟ بنا ساختمان ساختمانه، معماری درست فرمود، دقت فرمودید. اما عرفان اسلامی که میگیم توقع میرود که این حرفا همش از اسلامه. پس بیا درستش کنیم. پس بیا الان بیا کتابای عرفانی را یه نمایشگاه میخواد اصلا. حالا من میگم به اندازه یک چهارم این حسینیه بچینیم. آقا اینقدر کتاب نوشتن که مستشرقا به اینا میگن عرفان اسلامی و ما هم یاد گرفتیم. حالا همه این عرفان اسلامی اون وقت اینجوری میشه؟ یعنی ای بسا تناقض بین اینا هست، ضد و نقیض هستن بعضیاش. پس بیا اول ببینیم اصلا عرفان اسلام از خودش عرفان داره. خب البته برداشتایی که شده، عزیز من عرفا نویسندگان زحمت، اونا که زحمت کشیدن، برداشتایی که شده خب بعضیش درست بوده. اما شما ببینید که بعضی وقتا برداشت درست نبوده اصلا. عطار در عرفان مقام بالایی داره. سنایی چشم چراغ عرفانه، توجه کردید؟ خب باید از اینا استفاده بشه، منتها با تخصص، با دقت، نه که هر کس از راه برسه استاد بشه. نمیدونم والله این درد رو کجا ببرید. من دیگه 100 بار در منبر گفتم ماشالله امروز دیگه همه جا شده زبدت العارفین. کجا تربیت شدن؟ کی بیرون اومدن؟ ماشالله. حالا این یک سرنخی بود که بهتون گفتم. حالا برگردیم به عرفان امیرالمومنین، 2 خط بگیم. آخه عرفان امیرالمومنین دریاست، اما چکار کنم، شب قدره، شب خودشه، شب فرزندش امام زمان علیه السلامه، شب صدیقه کبراست، شب قدر خیلی معانی داره. بذارید براتون بگم. شما نگاه کنید جمله هایی که در عرفان و خداشناسی امیرالمومنین گفته، هیچ کس قدرت بر اونها ندارد. شما نگاه کن، مثلا یک نمونه در عرفان نظری، حالا میخوام بگم در عرفان عملی چه کار کرده امیرالمومنین خدا میدونه. ابن عبدالحدید میگوید در عرفان عملی هرگز در جهان کسی مثل علی سخن نگفته. بله، حتی ابن عبدالحدید اسم میبره، میگه در عرفان عملی اگر قشیری چیزی گفته، اگر شیخ ابو علی سینا چیزی گفته، از علی گرفتم، علیه السلام. حالا گوش بدید، از عرفان نظری یه خورده براتون بگم. ببین 2 خط فقط میگم من. آقا شما ببینید میفرماید که فکمال توحید. عرفان یعنی چی؟ یعنی خداشناسی. حالا ممکنه یه کسی این عبارت های من بشنوه، از امیرالمومنین نقل میکنم، بگه آقا اینا کلامه، یا بگه فلسفه است. خب تو اسمش هرچی میذاری بذار، خداشناسیه. عرفان نظری برای چیه؟ برای شناختن خداست. عرفان نظری قصه که نیست که، عرفان نظری هم در توحید صحبت میکنه. حالا ببینید در جهان هیچ کس مثل امیرالمومنین صحبت نکرده. فکمال توحید نفی صفات عنه، الله اکبر. کمال توحید نفی صفات از خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا صفت نداره؟ این که نیست که معناش. الان ما خدا را چقدر با صفت های زیبا یاد میکنیم، یا رحمان یا رحیم، اینا صفات خدا مگه نیست؟ اما این چی میخواد بگه؟ اینجا بگه دقت کنید، فکمال توحید نفی صفات عن، کمال توحید نفی صفات از خداست. چرا؟ لشهادته، گوش بدید، لشهادته کل موصوف انه غیر صفه. برای اینکه هر موصوف شهادت میدهد چون غیر صفت است. یک دفعه شما میگین عالم، دانشمند. خب دانشمندیش یه مقوله است، خودش یه مقوله است. دقت کردید؟ لشهادته کل موصوف انه غیر صفه، چون هر صفتی شهادت میدهد که اون هر موصوف. بله، لشهادت کل موصوف انه غیر صفه، شهاد برای شهادت هر موصوفی که او شهادت میدهد که غیر صفت است، موصوف غیر صفته. حالا از این بر، ولی شهادت کل صفت انها غیر الموصوف. ها، برای اینکه هر صفتی هم شهادت میدهد که او غیر از موصوفه. خب شما اگر بگی که رحمان یه چیزیست، خدام یه چیزیست، خب بفرمید چی میشه؟ چی میخواد بگه امیرالمومنین؟ نمیخواد بگه خدا صفات نداره. که یکی از معانی این جمله این است که صفاتش عین ذاتشه، رحمتش عین خودشه، ذاتشه. رحمت خدا جزء ذاتشه، علم خدا جزء ذاتشه. توجه کردید؟ آقا این اسماء خدا، صفات خدا همش هست، نه اینکه نه نیست. اما یکی از تفاسیری که بر این جمله ها کردن گفتن یعنی صفاتش عین ذاتشه، تا بگه رحمت یه چیزیه، خدا هم یه چیزیه، نمیشه. الله اکبر. چی بگم دیگه، بیشتر از این نمیگم. شما ببینید این دریاست، الان دریاست و کمال توحید نفی صفات ان، کی میتونیم در حرف بزنه در خداشناسی؟ اما در عرفان عملی دو جمله میگم که در سابق از من شنیدید، فقط برای این که بحث ناقص نباشد. اما یه مقدمه دارد این عرفان نظر عملی، آقا را براتون بگم. ایها الناس، تو این مملکت ما که خداوند انشاءالله هست هر آفتی این مملکت رو حفظ کنه، سرزمین علم است و سرزمین معرفت است، الحمدلله. سابقه ای که ما از دانشمندان داریم خیلی درخشان است. اما من نمیدونم امروز یک عده در قالب بحثای علمی افتادن به جان معارف. من از شما خواهش میکنم این دو سه دقیقه را خوب دقت کنین جوانان، تا من برسم اون خطبه عرفان عملی آقا را بخونم براتون. خدمت شما عرض میکنم که ببینید یه عده در قالب بحثای علمی افتادن به جون معارف و حتی جسارت کردن و توهین کردن به بزرگان معرفت، سربسته عرض میکنم، نمیتونم بگم، حتی گاهی وقتا لعنت و نفرین فرستادن به بزرگان اهل معرفت. آقا میگم کشف و شهود. کشف و شهود چیه؟ اینا را اینا در آوردن، مثلا که سوادم داره مثلا که ها. اما شیطان به نفس اماره نگذاشته یک لحظه به نهج البلاغه نگاه کند لااقل. آقا چرا کشف و شهود نفی میکنی؟ یعنی چی؟ خب حالا البته کسی اگر به دروغی میگه من اهل کشفم، بارها عرض کردم خدمتتون ما اصل بدل داریم همه جا، اون دروغ میگه، خیلی خوب تونو ولش کن. اما شما میتونی آی بهجت رو منکر بشی کشف مکاشفه شو؟ مکاشفات علامه طباطبایی رو میخواد میتونی منکر بشی؟ یک مکاشفه از علامه طباطبایی به شما میگم، یک مکاشفه، چون علم الیقین دارم که شده این کار، الحمدلله میگم رو منبر امیر المومنین، من اگر شک دارم در این و میگم به شما بدون لا اله الا الله از دنیا برم، اگر شک دارم، چون هیچ شکی ندارم. یک قطره از دریا و از اینجا پی ببرید که انسان چه انسانیه. یک وقت ایشان در جوانی میگه نشسته بودم متفکر که خرجی من از تبریز نرسیده. آخه اون زمان مثل الان نبود که الان مثلا شما زنگ میزنید به یه شهری، آقا مثلا میگه من اینقدر بریزید به کارت فلانی. واقعا زمان عجیبی شده، یه لحظه انجام میگیره کار. اما حالا تو تبریز آقای طباطبایی امکاناتی داشت، مالی داشت، ولی خب باید یکی بیاره بده به کسی، ببرم بهش بدم. آقا اینه ببر نجف، اگه رفتی بده به آقای طباطبایی. حالا این برسه تو راه، خدای نکرده مریض نشه، نمیدونم راهزن ازش نگیره، ها اصلا نیفته بمیره، به هزار تا این قول داره، تا برسه این پول بده دست آقا. خب بفرمید که آقا خب میرفت قرض میکرد. خب اینجور آدم ها منی و طبعا سختشونه به کسی چیزی بگه، بی خود که طباطبایی نشده، میگه موندم که چیکار کنم. مثل اینکه دستشو مثل مشتشو گره کرده بوده، گذاشته بوده زیر پیشونش، همینطور لبه یک میزی به این حالت، مثل کسی که دیدونی که ما هم از این کارا میکنیم. میگه دیدم در میزنن، از پله ها رفتم پایین، در وا کردم، در یه بند خداییست مثل اینکه پیراهن بلندی داره، یه دستاری هم به سرش بسته. گفت شما در این 18 سال چه بی خرجی موندی؟ فرض کن قریب به این مزامین، خرجی شما روز پنجشنبه میرسد، خدا حافظ. آقا تو چی هستی؟ یه اسمی گفت که الان صلاح نیست بگم. من فلان کسم، میگه در بستم از پلا بودم پال بالا، یه وقت دیدم که هنوز این سر من رو مشتمه، سرم از مشتم برداشتم، کی از پلا رفتم پای، فهمیدم که مکاشفه بوده و روز موعودی که گفته بود خرجی منم رسید. بعد از نمیدونم 20 سال 30 سال رفتم تبریز. ای انسان ببین جوان، خودتو دست کم نگیر. یا الله، میدونی آقا امیرالمومنین چه فرمود به من و شما؟ آی جوان، به تو خواهرم مادرم، به شماها، ببین اتزعمو انک جرمون صغیر؟ ای بنی آدم، هیچ کس انسان اینطور نشناخت. امروز خودشونو کشن در انسان شناسی حرف بزنن، اصلا به گرد این جمله نمیرسن. اتزعمو انک جرمون صغیر؟ فکر کرده که یه جرم کوچیکی داری در همین. و فی کن تو العالم الاکبرو، عالم بزرگتر از این عالم در تو گنجیده شده. مردن نداری تو، اصلا فنا نداری. وقتی میگن فلان کس مرد، یعنی از این اتاق رفت به اون اتاق. مردن یعنی چی؟ مردن در کار نیست. آقا من از این اتاق به اون اتاق برم مثلا چی میشه؟ طوری میشه؟ آقای بروجردی، آیت الله عظما بروجردی داشت جون میداد، در حال احتضار بود، علما بالا سرش زار زار گریه میکردن، آقایشون داشت جون میداد، سرش بلند کرد گفت مردن که هنگامه ندارد، چه خبرتونه؟ دوباره سرش گذاشت زمین و ادامه احتضار. سرش بلند کرد گفت مردن که هنگامه نداره. لا اله الا الله، ای خدا ما تو رو نشناختیم. بله، و فی کنت و العالم الاکبر و انت الکتاب المبین الذی به احرفه یظهر المزمر. تو رو میگه ها، حالا خود تو خلاصه نکن. ببین جوانان عزیز، من شما را دوست دارم، به خدا ورزش خیلی خوبه، نمیتونم هر حرفی رو بزنم، اما غرق شدن در ورزش صلاح نیست. غرق نشید در چیزی. وقت خواب من دستاها، 11 سوگند به قول حامد جواد آقا ملکی تبریزی رضوان الله علیه، خدا 11 قسم یاد کرده که بگوید چی؟ قد افلح من زکاها. به تحقیق رستگار شد کسی که نفس رو پاکیزه کرد. وقت خواب من دستاها، دستاها را بعضی از افراد متوجه نشدن یعنی چی؟ گفت بله، چون تبدن گفت زکاها، به اون دلیل میگه خب زیانکار شد کسی که نفس رو آلوده کرد. آلوده کرد یه خوردشه. سید شبر رضوان الله علیه، سید عبدالله شبر عالم جلیل، این زیبا نوشت در تفسیرش، می نویسد دستاها ای اخفاها، نفس رو مخفی کرد، غرق شد در چیزی، رفت اون زیر. الله اکبر، عجب نکته ایست. ای اخفاها، بابا هنر خیلی خوب چیزیه، اما غرق شدن در هنر صحیح نیست. طلبگی خیلی خوب، من طلبه هستم، طلبگی خوب چیزیه، ولی غرق شدن در طلبگی درست نیست. من الان تا صبح فقط ببینم حرف جر چند تاست، افعال ناقصه چکار میکنم. بابا خب یه بار دو بار دیگه همش غرق نمیشه شد که. غرق شدن در هیچ چیز صحیح نیست، فقط در محبت خدا و معارف اهل بیت غرق شدن در اینا خیلی خوب، هر چه تونستیم غرق بشی. خلاصه حالا آقا میگه بعد 20 سال رفت تبریز، آیت طباطبایی رفت، گفتن آقا یک قبری اینجا دولت داره قبرستون خراب میکنه که مدرسه بسازن. یک سنگ عجیبی در اومده، بید اونجا بخونید ببینید. هیچ کس هم ایشون رو نمیشناخته، همینطور به عنوان یه روحانی. قسمت بوده. آقا این سنگ بخون. آقا علامه طباطبایی رفت سنگ خوند، دید این آدمی است که اومده به این دلداری داد. گفت چه طالب تو بی خرجی موندی و چقدر 450 سال از فوت این آدم میگذرد. ببین انسان فاطماتنش میمیره ولی میاد در خودم های تبتبای دلداری هم میده. عجب انسانیه، عجب موجودیه. حالا اون 18 سال چی بود؟ اونم از گفتنش معذورم، من ببخشید. اون آدم را میشناسم، نیکو میشناسم و شرح حال اون آدم که اومده به ایشون دلداری داده در کتاب روضات الجنان و جنات الجنان، روضات الجنات نگفتم، روضات الجنات کتاب بزرگی است و کتاب مهمی است که خب میدونید شما مرحوم آیت الله محمد باقر خونساری اونجا اون کتاب رو نوشته، کتاب تراجمه، کتاب بزرگی است. اون روضات الجناته، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، پسندش هم اینه. ولی این کتاب چی میگم، روضات الجنان و جنات الجنان مال حافظ حسین کربلایی تبریزیه. شرح حال این آدم در اونجا هست که اومده با آقای طباطبایی دلداری داده. من حالا این کشف و شهوده، حالا یک کسی دروغ میگه، آقا دروغ خب دروغ میگه دیگه، اما چرا یه عده تو این مملکت دنبال اینن که معارف را بکوبن؟ بابا کشف و شهود هست. بیا این جمله را زود بخونم تمام بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. شما را به امیر المومنین ببینید این کشف و شهود را نشون میده یا نمیده. قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه. بنده را میفرماید که ریاضت کشیده، نفس و میرانده، عقل و زنده کرده. چی میشه آخر؟ فبرق له لامع کثیر البرق، درخشندهی برای او میدرخشد. فعبان له طریق، راه را به سوی او روشن میکند. و سلک به سبیل، دستش میگیره میبره. شهود از این بالاتر؟ فعبان له طریق، راه و نشونش میده. و سلک به سبیل، بعد ادامه میده که منازل را طی میکنه، میره به منزل اطمینان، آرامش. ببین الا به ذکر الله تطمئن القلوب، همین دیگه. حالا اینو من شرحش بکنم خیلی دیر میشه. این دوتا نمونه را فقط گفتم که بدانید و آگاه باشید که امام العارفین، سلطان اولیا، امام الموحدین، امیر المؤمنین است. خب عرضم تمام شد، صلوات بفرستیم.